سلام، روز همیتون بخیر. شما را به برنامه ساعت از رادیو صدای خوش آمدید میگیم. 9 صبح وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما با خبرها و یکی دو گزارش با شما خواهیم بود. در مطالب خبری ما از دیدارهای دیروز هیئت شورای عالی صلح افغانستان و برنامه های امروز این هیئت در سفر به پاکستان خواهید شنید. اما بیشتر این ساعت به مجله فرهنگی نفته رادیو زودی و همچنان برنامه موسیقی اختصاص داده شده است. پیش از همه در سر ساعت قرار داریم و سرویس خبری افغانستان و جهان را بشنیم که ستار فروخ پیشکش میکند.
شهر کابل صبح امروز شاهد اصابت دو راکت بود. دیدارهای هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامهای پاکستانی امروز هم ادامه خواهد یافت و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گفتند ائتلاف ملی مخالفین سوریه را به رسمیت میشناسند. مشروع خبرها. مقام های امنیتی کابل میگویند دو راکت امروز در ناحیه نهم شهر کابل اصابت کرده است. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیه ولایت کابل به رادیو آزادی گفت یکی از این راکت ها در ساحه تلویزیون شمشاد و دیگرش در عقب ریاست امنیتی ملی افغانستان اصابت کرد.
فقط یکیش پیشوری مسجد به سایه حوزه نوس و یکی زمین خود تلویزیون شمشاد. تلفات نداره، یک شم تلفات نداره فضل خداست. دیگه نمی معلوم نیست سوال صحیح سبتان شدهش ما سیبه مرسته مجرمه می پلن.
اما جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل به فرانس پرس گفته است که در این حملات راکتی یک تن کشته و دو تن زخمی شدند. پاکستان دیروز نیروهای افغان را با کشتن حداقل 4 غیر نظامی در نتیجه یک حمله هاون از افغانستان متهم کرد. حکومت پاکستان گفته که این حمله به روز یکشنبه از خاک افغانستان بر قلمرو پاکستان صورت گرفت و هاون‌ها در نزدیکی یک خانه در وزیرستان جنوبی اصابت کرد. جلیل عباس جیلانی معین وزارت خارجه پاکستان در یک صحبت با عمر داوودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد این گونه حملات را تقبیح کرده است. مقامات حکومت افغانستان تا حالا در مورد این حمله جزئیات ندادند. دیدارهای هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامهای پاکستانی امروز هم ادامه خواهد یافت. مقامات سفارت افغانستان در اسلام آباد با آنکه جزئیات کمی در مورد این دیدارها ارائه کردند، اما به گفته آنها صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان خواست تا در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. جلیل عباس جیلانی معین وزارت خارجه پاکستان میگوید در این دیدار آقای صلاح الدین ربانی و هیئت همراه با رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه دیدارهای خواهند داشت. ما با آنها در مورد صحبت خواهیم کرد که چگونه پروسه مصالحه را به پیش ببریم و هم در این باره بحث‌های خواهیم داشت که پاکستان چگونه برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان کمک کرده میتواند. این یک دیداره خیلی ها مهم است. این هیئت افغانی عصر دیروز وارد اسلام آباد شد و با راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، این نخستین سفر یک هیئت ارشد این شورا به پاکستان به حساب می آید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات میگویند مردان مسلح در نتیجه تیراندازی در ایالت بلوچستان 3 تن از شیعیان را به قتل رساندند. بر اساس گزارشات در این رویداد که به روز دوشنبه صورت گرفت 2 تن دیگر هم زخمی شدند. مقامات میگویند حادثه در شهرک ماچ در 70 کیلومتری جنوب شرقی کویته رخ داده است. شیر احمد یک مقام پلیس محلی گفته است حمله کننده ها که سوار بر موتورسیکل بودند شیعیان مربوط به قوم هزاره را در دو دکان سبزی فروشی هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 3 تن آنها کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود بلوچستان همواره شاهد خشونت های قومی میان شیعیان و سنی ها بوده است. یک گروه نظارت از حقوق بشر می گوید تنها در ماه سپتامبر امسال بیش از 100 تن از شیعیان در نتیجه این گونه خشونت در ایالت بلوچستان کشته شدند. شورای همکاری های خلیج گفته است 6 عضو این شورا تصمیم گرفتند تا ائتلاف تازه تشکیل شده مخالفین رژیم بشار الاسد را به حیث نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت بشناسند. عبداللطیف الزیانی سرمنشی این شورا دیروز در یک اعلامیه گفت کشورهای غنی از نفت شورای همکاری های خلیج با ائتلاف ملی مخالفین سوریه همکاری خواهند کرد تا برای رسیدن به اهداف مردم سوریه تلاش کند. عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عرب، عمان و قطر اعضای شورای همکاری های خلیجند. منشی عمومی ناتو میگوید در مورد انکشافات اخیر در گرجستان بعد از انتخابات پارلمانی ماه گذشته در آن کشور سخت نگران است. اندراس فاکراسموسن در جلسه اسامبله پارلمانی ناتو در پراگ پایتخت جمهوری چک دیروز گفت در مورد گرفتاری های اخیر مخالفین سیاسی در گرجستان نگرانی دارد. یک محکمه در گرجستان به روز جمعه رئیس نیروهای مسلح آن کشور و یک مقام ارشد دیگر نظامی را که بازداشت شده بودند در بدل پرداخت ضمانت آزاد کرد. اما وزیر داخلی از سابق گرجستان که زندانی بود تا هنوز در زندان به سر می برد. این سه مقام هفته گذشته به اتهام سوء استفاده از صلاحیت هایشان گرفتار شده و در توقیف به سر می برند. و احزاب مخالف در اوکراین گفتند با مبارزه علیه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور آن کشور ادامه خواهند داد. آنها میگویند برای استعفای یانوکوویچ و رهایی یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق آن کشور درخواست میکنند. آرسین یاتسنیوک یکی از رهبران مخالف حکومت اوکراین برای حامیانش گفت او میگوید استعفای رئیس جمهور اوکراین ویکتور یونکوویچ و استعفای صدر اعظم میکولاز روف و سورنوال کشور مجموعی از تقاضاهای سیاسی ماست. این چیز است که ما برای آن جد و جهد میکنیم. اینها نامهای از دسته جنایتکاران هستند. بر اساس گزارش‌ها رهبران مخالف حکومت اوکراین دیروز در یک گردهمایی که با شرکت 1000 تن در برابر ساختمان کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور در شهر کیف برگزار شده بود این موضوع را مطرح کردند. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه روی امواج 1296 و FM 100.5 با جاوید نعیمی باشد.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت 9:08 به وقت کابل شد. باز هم شما را خوش آمدید میگیم و طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم بیشتر این ساعت به مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی و همچنان برنامه موسیقی اختصاص داده شده است. اما گزارش هم مربوط به افغانستان داریم و در مورد سفر هیئت شورای عالی صلح به اسلام آباد. دیدارهای هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی امروز هم ادامه خواهد یافت. مقامات سفارت افغانستان در اسلام آباد با آنکه جزئیات کم در مورد این دیدارها ارائه کردند، اما به گفته آنها صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان خواسته تا در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. در این حال جلیل عباس جیلانی معین وزارت خارجه پاکستان میگوید در این دیدار آقای صلاح الدین ربانی و هیئت همراهش با رئیس جمهور و وزیر خارجه افغانستان و وزیر خارجه پاکستان صورت خواهد گرفت. او این دیدار مقامات شورای عالی صلح با رهبران پاکستان را خیلی مهم دانسته است. این هیئت افغانی عصر دیروز وارد اسلام آباد شد و با راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ریاست صلاح الدین ربانی در ملاقاتی که دیشب با راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد داشت، یک بار دیگر خواهان همکاری های صادقانه این کشور در پروسه صلح افغانستان گردید. صلاح الدین ربانی که طی یک سفر 3 روزه شام دیروز با هیئت همراهش به اسلام آباد وارد شد، نخست با صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو نمود. معصوم استانکزی مسئول دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان که نخواست آوازش ثبت گردد، تا یک تماس تلفنی که ناوقت دیشب با رادیو آزادی داشت، ملاقات با راجا پرویز اشرف را مفید تلقی کرده و ابراز امیدواری نتایج مثبت را نمود. از سوی دیگر یک دیپلمات افغان در اسلام آباد به شرط افشا نکردن نامش به رادیو آزادی گفت هیئت شورای عالی صلح افغانستان در ملاقاتی که با صدر اعظم پاکستان داشت، به طور جدی از پاکستان تقاضای همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان را نمود. به گفته منبع یاد شده، صلاح الدین ربانی با آیت همراهش نقش پاکستان را در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان مهم خوانده و ابراز امیدواری نمودند که پاکستان در این راستا با دولت افغانستان همکاری نماید. منبع می‌افزاید صدر اعظم پاکستان وعده هر نوع همکاری را به آیت شورای عالی صلح افغانستان نمود و گفته است تا حد امکان سعی خواهند نمود که در پهلوی طالبان گروه‌های دیگر مسلح مخالف دولت افغانستان را نیز به میز مذاکرات بکشانند. این در حال است که آژانس خبری دولت پاکستان از قول صدر اعظم این کشور خبر می‌دهد که راجا پرویز اشرف پیاده شدن صلح و ثبات همیشگی در افغانستان را به فایده هر دو کشور دانسته و سفر کنونی آیت شورای عالی صلح افغانستان را یک گام مثبت برای بهبود روابط دو جانبه خوانده است. عده‌ای از رسانه‌ها ادعا می‌کنند که آیت شورای عالی صلح افغانستان قرار است طی این سفر از مقامات پاکستانی خواهان آزاد نمودن شمار از طالبان افغان که در زندان‌های این کشور به سر می‌برند گردد. رسانه‌ها در حال این ادعا می‌کنند که دولت افغانستان قبلا نیز از پاکستان خواسته بود تا بر علاوه ملا برادر شمار از طالبان افغان را که در زندان‌های این کشورند باید به دولت افغانستان تسلیم نمایند. ملا برادر یکی از قماندانان ارشد طالبان افغان اکنون هم در زندان پاکستان به سر برده و از جمله قماندانان صاحب نفوذ در جمع طالبان افغان به شمار می‌رود. گفته می‌شود که ملا برادر قبل از زندانی شدن مذاکرات پنهانی را با دولت افغانستان آغاز نموده بود، ولی مقامات افغان و پاکستانی در رابطه به اینکه آیا در حقیقت آیت شورای عالی صلح افغانستان طی سفر کنونیش خواهان رها گردیدن ملا برادر از قید پاکستان می‌گردند یا خیر تا هنوز چیزی نگفتند. بر اساس معلومات سفارت افغانستان در اسلام آباد، آیت شورای عالی صلح افغانستان طی سفر 3 روزه خود قرار است با رئیس جمهور، شمار از مقامات نظامی، رهبران احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان دیدار و گفتگو نمایند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از تازه‌ترین ها در مورد سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان و دیدار با مقامات آن کشور شنیدین. بر اساس گزارش‌ها این هیئت با رسیدن به اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان دیدار کرده. به گفته مقامات شورای عالی صلح، 12 تن از اعضای این شورا وارد پاکستان شدند. در این میان شمار از تحلیلگران افغان سفر این هیئت به پاکستان را بی موقع و بدون دستاورد می‌دانند. به باور این تحلیلگران، در مقطع زمانی که رئیس جمهور کرزی در هند به سر می‌برد، سفر رئیس شورای عالی صلح و هیئت امرهش به پاکستان نتیجه‌ای به امره نخواهد داشت. وحید مژده یکی از تحلیلگران است. او با رادیو آزادی چنین گفت:
من باور ندارم که این یک فرصت خوب باشه که رئیس شورای عالی صلح به پاکستان سفر میکنه. این سفر در شرایطی صورت میگیره که آقای کرزی در هندوستان است و اساسیات های هند و پاکستان در رابطه با افغانستان ما میدانیم. آقای کرزی در صحبتی که در ممبئی داشتن در اونجا با صراحت پاکستان را متهم کردن به دست داشتن در تروریسم. بنابراین من باور ندارم که در شرایط برای این سفر یک وقت، یعنی زمانی که انتخاب شده زمان خوبی باشه.
وحید مژده یکی از تحلیلگران افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته جزئیات بیشتر این سفر و ملاقات های هیئت افغان در پاکستان را در برنامه های امروز و فردای رادیو آزادی فراموش نکنین. حالا نوبت میرسه به برنامه های هفتهوار موسیقی تا لحظات بعد. نخست مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز. در این شماره از مجله آزادی افزون بر شناسایی یک مجموعه شعر با صحبت شاعر آن، شلغم، سبزی معجزه‌گر و آهنگ تازه‌ای از خانم سلما را داریم. نخست اخبار فرهنگی را فرخنده احمدی می خواند.
با
به مناسبت 100 سال وفات مولوی عبدالرؤوف خاکی و به خاطر قدردانی از خدمات وی سمینار علمی تدویر یافت. در این سمینار که هفته گذشته در تالار بین المللی مطبوعات کابل دایر شده بود، دانشمندان از خدمات اجتماعی مطبوعاتی و علمی مولوی خاکی قندهاری در راستای نهضت آزادی خواهی و روشن فکری تمجید نموده از حکومت خواستند تا مقبره این شخصیت علمی را اعمار و در کابل و قندهار یک یک جاده را به نام وی مسما نماید. مولوی عبدالرؤوف خاکی قندهاری در سال 1284 خورشیدی اولین شماره جریده سراج الاخبار افغانستان را نشر نمود که با فشار استعمار وقت اجازه به نشر شماره دوم آن دادن نشد. این جریده بعد از شمس النهار دومین تلاش در راستای ایجاد یک رسانه چاپی بود. بار اول یک تلویزیون خصوصی به نام سباون با نشرات 8 ساعته در ولایت هلمند شروع به نشرات کرد. در مراسم آغاز نشرات آزمایشی که به روز چهارشنبه گذشته با اشتراک شماری از فرهنگیان و مقام‌های دولتی تدویر یافته بود، حاجی محمد نعیم والی هلمند ایجاد تلویزیون‌های خصوصی در قبال تلویزیون‌های دولتی را ضروری دانسته و ابراز همکاری نمود. شاعر و نویسنده افغان عبدالباری جهانی نیز رول رسانه‌های خصوصی در جامعه را مهم دانسته، از مسئولان و کارمندان این تلویزیون خواست تا پروگرام‌های خود را مطابق به خواست جامعه و قانون آماده و عیار سازند. شماری از باشندگان این ولایت افتتاح این تلویزیون خصوصی در ولایت هلمند را که در سال‌های اخیر شاهد نارامی‌های ناشی از جنگ‌ها و حوادث تروریستی بود، قدم نیک در راستای آگاهی دهی برای مردم این منطقه می‌دانند. و به توجهی وزارت معادن افغانستان برای خرید تجهیزات و مواد کیمیایی با کیفیت و عدم معاش به باستانشناسان، پروسه حفریات آثار تاریخی در معدن مس عینک را به کندی مواجه نموده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید تا حال صدها اثر تاریخی از معدن مس عینک به دست آمده و به موزیم سپرده شده، اما امکان دارد که پروسه حفریات با این بی‌توجهی ها قبل از وقت معین متوقف شود. عبدالقادر تیموری رئیس ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ با آژانس خبری پژواک گفت نبود مواد کیمیایی مانع ایجاد می کند. مجسمه که قدامت آن تا 2000 سال است باید جابجا وقایع گردد و توسط همین مواد پوشش شود، اما متاسفانه که این دوا در اختیار آنان نیست. تیموری توقف کار استخراج و حفریات را به ضرر منافع ملی خوانده، علاوه کرد در حال حاضر 550 کارگر و 28 باستانشناس افغان و 19 باستانشناس خارجی در ساحه مصروف کارند.
شماری از افراد جامعه به اندازه ساده اندیشند که همه چیز دنیا را از کشف و انکشاف دیگران استفاده می کنند و خود در تلاش نوآوری و انکشاف در حیات خود نیستند. موتر و تیاره سوار می شوند و در تلاش بهترسازی حتی پالان مرکب خود نمی باشند که هین و سواری آزارشان ندهد. و اما در مقابل افراد ایرانی سراغ داریم که همه چیز را به تقلید و تعقیب مطالعه می کنند و تکنولوژی را یگان راه پیشرفت و انکشاف می انگارند و تا می توانند با اتکا به تکنولوژی حیات خود را عیار می سازند و به باور آنها بدون آن حیات گویا ناممکن است. در کشور ما افغانستان هم همچو افراد کم نیست، ولو با تقلید هم باشد می خواهد با استفاده از تکنیک عالی از آسمان و ریسمان حرف می زنند و آنهایی را که با کمپیوتر و اینترنت آشنایی ندارند با پشیزی نمی خرند و صحبت با آنها را زیای وقت می دانند و باور آنها تمام مردم با موبایل، کمپیوتر و صفحات و سایت های اینترنت آشنا باشند. هر کس شامل بزرگترین سایت بوده و حتی از خود ویبلاگ ها و ایمیل های گوناگون و سایت های بخصوص داشته و گویا دیگر قلم را ترک گوید و انگشتان قلم مانند او از کیبورد فاصله نگیرد. اما شماری از آگاهان با جانبداری معیاری از این مفکوره رسیدن به این آمال را زمانگیر می دانند و امروزه نه تنها در کشوری چون زادگاه ما و شما
بلکه در جهان غرب نیز افرادی را سراغ داریم که با قابلیت‌های ویژه خود مالک کمپانی‌های بزرگ هستند. به این داستان خیلی کوتاه دقت کنید که چون این حوادثی در غرب نیز واقع می شود. مرد بیکاری برای پیاده دفتر شدن در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد. رئیس هیئت مدیره با او مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید. سرانجام با او گفت: شما پذیرفته شدید. آدرس ایمیلتان را بدهید تا فرمهای استخدام را برای شما ارسال کنم. مرد جواب داد: متاسفانه من کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم. رئیس گفت: امروزه کسی که ایمیل ندارد وجود خارجی ندارد و چون این کسی نیازی هم به شغل ندارد. مرد در کمال ناامیدی آنجا را ترک کرد. نمیدانست با $10 که در جیب داشت چه کند. تصمیم گرفت یک صندوق بادنجان رومی خریده دم در منازل مردم آن را بفروشد. او ظرف چند ساعت سرمایه‌اش را دو برابر کرد. به زودی یک کراچی دستی خرید. چند روز بعد یک موتر لاری کوچک و با گذشت مدتی هم کشتی توزیع مواد غذایی خود را برای انداخت. او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیرد. با یک نمایندگی بیمه رفت و سرویسی را انتخاب کرد. نماینده بیمه آدرس ایمیل او را خواست ولی مرد جواب داد: ایمیل ندارم. نماینده بیمه با تعجب پرسید: شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری های توزیع مواد غذایی در امریکا هستید. تصورش را بکنید اگر ایمیل داشتید چه می شدید؟ مرد گفت: احتمالاً پیاده دفتر شرکت مایکروسافت می بودم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته مجموعه شعری تازه چاپ شده از نقیب الله رهسپر را دریافتیم که خوشبختانه با شاعر مجموعه هم توانستیم صحبت رویاروی داشته باشیم که بدون زیای وقت این مصاحبه را با شما شریک می سازیم. شنونده های محترم، امروز در استودیو جناب نقیب الله رهسپر، شاعر و نویسنده و افزون برو افسر نظامی را با خود داریم. سبب آشنایی ما با جناب سپر دسترسی به مجموعه جدید شعر ایشان با نام سلام های بی علیک شد که در خلال صحبت با ایشان به این ماجرا هم خواهیم پرداخت که چرا سلام ایشان بی علیک مانده، در حالی که در مقدمه این مجموعه از گوناگون سلام هایشان با نام های مختلف در مجموعه در پرتو آینه یادآورم شده بودند. به هر حال با سلام گرم به جناب نقیب الله رهسپر خوش آمدید. اولا از زبان خودشان معرفت حاصل کنیم که جناب رهسپر از کجا و از کدام نقطه مملکت عزیز ما چگونه به این کار شروع کردن.
نام من نقیب الله هست، تخلصم رهسپر. در سال 1347 خورشیدی در پنشیر تولد شدیم. تقریبا در مسلک نظامی رفتیم. بعد از سالهای 65 مدت 26 سال میشه که در ارگانهای مختلف قوه مسلح ایفای وظیفه میکنم و فن شعر و شاعری را حدود 25 سال میشه که من تجربه میکنم. تو هنوز تانستم که 2-3 مجموعه شعری را دست برست کنم و تو هنوزم در مکتب شعر من حیث کوچکترین کوچک ها هنوزم پروبال میزنم. به جای نرسیدیم دیگه، مشکل ترین چیز معمی را یافتیم.
جناب رهسپر، از مجموعه سلام های بی علیک اما تو استنباط میشه که چند مجموعه قبلی هم شما داشتین.
بله.
در مورد از اونا مختصر بشنویم و انگیزه ازی که چرا یک افسر نظامی احساس شاعرانه دریافته، آیا فرصت از اون میسر شده برای شما؟
بعد از اینکه من در سال 1364 اولین مجموعه که من از چاپ بیرون کردم به نام با تداوم دردها بود و تعقیب از او مجموعه دیگه داشتم به نام پنشیر من و تعقیب از او مجموعه دیگه به نام در پرتو آینه چیزی دیگر به نام نقش رسانه ها در تقویه فرهنگ دموکراسی بین سالهای 81 و 89 که در زیر نظر اکادمی محترم علوم تقریبا کارش پیش می رفت و این چیزهای آخر خود که دست به دست کردیم جمع بندی کردم به نام سلام های بی علیک تجربه هایی است که تا هنوز چیزی نیست از نقطه نظر
در مورد می سلام های بی علیک چه علیکی را توقع داشتین از خواننده از کسایی که کتاب شما را می بینن؟
مثال سلام اولم تهی بود سلام روزگاری را که در آنجا آینه جلوگر باشد.
نه
در صورتی که چونی نیست که افغانستان سراپا کشور پرجنگ داریم، کشوری است که همین لحظه چقدر مشکلات و مشکلات های مردم ما از نقطه نظر بیکاری، مشکلات صحی و غیره مصائب متوجه مردم ما هست، بخصوص در شهر کابل. و در اینجا آینه از حقیقت ها هست، چگونه میتونه حقیقت ها یک جامعه برمنا شود؟ همین تو فضا وجود نداره اصلا. و سلام دوم، سلام سرزمینی را که در آنجا آفتاب بدرخشد، عرف از تاریکی و ظلمت دیگه نباشد، که این وضعیت هنوزم ادامه داره. آفتاب اگر وجود داره تقریبا قناعت بخش به تمام ملت نیست. و سلام سیوم که سلام فضای را که بر نفس های زور هوایی نباشد. کمی گپ فعلا هم ادامه داره،
فعلا هم ادامه.
شما ببینید در شهر کابل هزارا حوادث صورت میگیره، حتی موترهای بی نمبر پلیت شیشاسیا هنوزم پلیس و ترافیک احترام میشه، هنوزم از سرک ها تیر میشه. در اینجا که اول باید همی باید پرسانس و نسبت به یک تاکسی بیچاره، نسبت به یک چیز، به این نفس هایی که آماده میشه، پنجه هایی که زور و گلوی هموطنی رو میفشاره به حالت زور و زورگویی، این فضا باید نباید باشه. و این فضا وجود داره، اینی یک سلام های سیمون سلامی و این یک مفهومی داره پیش خودم.
اصل درد همی بود،
همی درد.
جناب رهسپار، ای چند اثری و شمار انگشت ها را که از شما ما فعلا دریافت کردیم، آیا گاهی همی اثرهای شما به یک تیغه نقد هم مواجه شده در محافلی به خاطر روگشایی باشه یا معرفی؟ کسی کتاب شما را نقد هم کرده تا الحال؟
بله، در هر مقدمه کتابی را که شما میبینین از کسایی را مقدمه گرفتیم که شخصیت های شاخص عربی فرهنگی هستند و مافله مختلف زیر نقد و بررسی قرار گرفته. من من حیث همیشه من حیث کسی که باید بپذیرم سوالا و نظریات دوستای فرهنگی را بخصوص این رابطه همیشه شنوا بودیم. این تو نبوده که ما بگیم نه اجازه نتام چیزی را برای خود.
با توجه به صحبت های شما نقد پذیر هستیم.
بله،
شما
بله.
نظر شما به صفت یک شاعر و نویسنده در مورد خودم این نقد چی است؟
بله.
آیا تأثیراتی در ایجاد ادبی داره؟
بله، کلن یکانه چیزی که نویسنده را و هر اهل مسلک میرسانه مسئله نقد است. منتقد قوی میتونه که اشتباهات به حساب برملا کنه و بتونه که سازنده باشه برای اهل قلم. متعقن هستم که یکانه چیزی که بخصوص شاعر میرسانه و مرا میتونه به جای برسانه نقد دوستایی است که اهل سخن باشن، اهل نظر باید باشن. با دریغ و درد که در افغانستان از نقطه نظر نقد بالای اشعار کلاسیک او تو دست بسیار محدودی را میبینم که در این راستا دست بلند باید داشته باشد.
اگر سلام های بی علی که نقیب الله رهسپار از سوی یک کسی نقد شود، شما در پذیرش ازی چقدر مثلا آماده هستین؟
من بسیار خوش میشم به خاطر ازی که آنقدر عشق و علاقه دارم به نقد در قبال خودم، مگر از روزنه سبک کلاسیک. آقای قرداش آنقدر مشکل ما یافتیم سبک کلاسیک و خود مسئله حاکم بودن سر اوزان عروض، قافیه، بدی، بیان، علم معانی آنقدر پرپیچ و آنقدر مشکلات دهی هست که ما تقریبا تا 26 سال هر قدری که تلاش میکنم هنوزم به جای نرسیدیم. ما بسیار علاقمند هستم که بشنوم.
این کتاب شما نو به دست رسید. در امی مجموعه سلام های بی علیک چند پارچه جدید سپیدگونه هم هست، دور بایی های هم وجود داره. در مورد شعر نو و شعر سپید چه احساسی دارین؟ در کدام یکی از این شما راحت تر هستین؟
در قالب کلاسیک من خود خیلی راحت احساس میکنم، به خصوص غزل. و امروز قالب مدرسه هست در حوزه ادبی فرهنگی کشور ما. در اینجا من کلاسیک بسیار خوش دارم و زیادتر در اینجا تجربه کردیم. شعر نو هم تجربه کردیم تقریبا در سالهای 1367 در حدود بیشتر از 300 یا 400 پارچه را تحت عناوین مختلف زیر نام ایاسک از آن سوی دیار یک چیزی که دارم بسیار سرش کار کردم، تقریبا شعر کلاسیک و بسیار قوی میدانم، یک چیزی که عرق ریز است، یک چیزی که مشکلات داره.
و تمام شما میخواین بگوین که علمی تر از شعر جدید است؟
بله، مگر شعر جدیدی که دوستا زیادتر امروز مروج تر هست بسیار به سادگی میتونه جور شوه.
سوال کمی جنبی اجتماعی بتیم.
بله.
شما ری از جوانها علاقمند شعر کلاسیک نیستن و شعر نیمایی و شعر سپیده میپسندن.
بله.
شما علت زیر ده چی میدانین؟ آیا اونها از فرا گرفتن یا آموزش تاریخ ادبیات یا آموزش فنون ادبی سرباز میزنن، یا اینا وقت ندارن به آموزش ازی؟ ای یکی از علت العلل ها هست، یا ایست که شعر سپید کدام جنبه‌ای که قابل پذیرش به جوان ها باشه داره؟ چی موضوعی در نظر شما هست؟
به نظر من شعر سپید یا شعر هایکو یا نیمایی یا بش موج نو، همین نام هایی که پشت پشت گذاشته شده، ساده است، سرودنشان ساده است، با سهولت برس میآید و جوان ها امروز کوشش میکنند که یک چیز بدون مشکل برس بیارن، که اوزان کلاسیک خیلی مشکل است. یک جوان ما که امروز شما قبول کنین که 10 سال تجربه کنه تا بتونه یک غزل را سر حداقل اوزان از او حاکم شه، همه قدر مشکلات قبول نمیکنه، اکثرا به شعر نو رجوع میکنن. گرچه شعر نو هم گرنگی بسیار خاص خود داره، بسیار مشکل است، مگر به نظر من وقتی آدم بتونه شعر نو باید بگه که سر کلاسیک کاملا باید حاکم باید باشه، اون وقت میتونه که به شکل بسیار خوب بتونه شعر نو باید بگه.
هدف من این بود که جوان های امروزی به اصطلاح جدید یک نوع تقلید از پس مدرنیزم بگوییم یا پس مدرنیزم هست این مسئله، یا ایست که ناتوانی را حس میکنن یا شرایط چنان آورده چنین آموزش ندیدن. هدف ما ای بود. بر صورت ما میخواییم که یک قطعه شعری از امو مجموعه خود شما سلام های بیالیک خود شما انتخاب کنین و برای شنونده های ما بخونین.
یک غزل هم میخواییم که هم بخونش بگیرم، عنوانش هست چه سود؟ مقدار گرچه از تصاویر خالی هست، یک مقدار به شکل نظم گونه آمده. این قدرها سخن از گفتن تسلیم چه سود؟ این قدرها سخن از گفتن تسلیم چه سود؟ چون قدم بر نشود این همه تصمیم چه سود؟ این معما نبود قصه درویشان است، بر الف گر برسی خم شدن جیم چه سود؟ چون حلاوت به فنا باشد و آن را دانی، مسکن با همه آسایش و تحکیم چه سود؟ فرصت شاد بجو تا که شوی شاد به کام، برده ثانیه و زاده تقویم چه سود؟ توشه گر به کمر بوده مهیا و سفر، خطعه نیست دیگر واهمه و بیم چه سود؟ در محیطی که ادب کمتر یک جو باشد، ره سپر خم شدن پیهم و تعظیم چه سود؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ابو علی سینای بلخی گفته است خواص شلغم که ما آن را کمبه ها می پنداریم آنقدر زیاد است که می توان گفت این گیاه برای هر دردی درمان است، و اگر مردم می دانستند که این گیاه چقدر فایده دارد تمام باغچه های خانه خود را شلغم می کاشتند. ابن سینا توصیه کرده است برای پیشگیری از سرماخوردگی و سرفه های دوامدار اقلن در طول زمستان هر هفته یک یا چند بار شلغم بخورید. شلغم با انسولینی که دارد داروی خوبی برای مرض شکر است. با در نظر داشت فواید معجزه‌گر شلغم، جاوید فیضی مطلبی را تقدیم می کند.
شلغم یکی از سبزی های بسیار مقوی که به سبب دارا بودن 10% مواد قندی و سرشار بودن از املاح مفیدی مانند کلسیم و مگنیزیم جزو مواد غذایی بسیار با ارزش به حساب می آید. شلغم یکی از پاک کننده ها و سازنده های خون بوده، املاح کلسیم و مگنیزیم موجود در آن موجب جلوگیری از ابتلا به بیماری های خطرناک مانند سرطان می شود. همچنین شوره محتوا در آن باعث تصفیه خون و دماغ بدن در برابر بیماری های عفونی می شود. پتاسیم موجود در شلغم چربی را خنثی می کند و آرسنیک آن در تشکیل کرویات سفید و سرخ خون دخالت مستقیم دارد. از طرف دیگر فسفر موجود در شلغم موجب تقویت رشته های عصبی می شود. نه تنها در برگ شلغم مقدار زیاد کلسیم وجود دارد، بلکه علاوه بر آن این گیاه حاوی مقادیر زیاد آهن و مس نیز هست که سبب ازدیاد خون و به ویژه هموگلوبین می شود. به هر اندازه رنگ برگ شلغم تیره تر باشد، یود بیشتری در آن هست. همچنین وجود ویتامین A، B و C در برگ و ریشه آن به خوبی نشانگر نقش مؤثر و مهم آن در حفظ تعادل عصبی و بخصوص در تعادل تغذیه آن است. شلغم اثر مفید و مؤثر در درمان بیماری های دستگاه تنفسی دارد. برای این منظور از آش و سوپ آن استفاده می شود. همین طور می توان اصاره آن را به دست آورد. برای این کار شلغم را با شکر سرخ با وزن مساوی در کم آب می ریزند و به ملایمت حرارت می دهند. طریقه دیگر آن است که وسط شلغم بزرگ را خالی کرده و شکر و یا عسل را بین آن می ریزند و پر می کنند و می پزند. شکل سیوم نیز آن است که شلغم را به علقه های گرد بریده و پیاز را نیز به همین شکل در می آورند. سپس طبقات شلغم و پیاز را در ظرف گرد بر روی حرارت می گذارند و هنگامی که گرم می شود به تدریج شربت آن جدا می شود. این شربت برای درمان سرماخوردگی و گلودرد بسیار نافع است و از آن می توان به عنوان قرقره نیز استفاده کرد که در موارد گلودرد به کار برده می شود. شلغم معمولی و شلغم روغنی منداب را به صورت خام بخورید، چرا که پختن سبب از بین رفتن گلوکوسینولید در آنها می شود. شلغم برطرف کننده سرفه است. شلغم نرم کننده سینه، معده و روده است. شلغم اشتها را تحریک می کند. شلغم سنگ های مثانه، کلیه و کبد را خرد و ادرار را زیاد می کند. شلغم به علت داشتن ویتامین های B, A و C بر نور چشم و قدرت بینایی می افزاید. شلغم دارای یک ماده ضد عفونی قوی است و به همین جهت در درمان سرماخوردگی و بیماری های عفونی تأثیر بسیار زیاد دارد. شلغم حاوی فسفر، کلسیم، آهن و ویتامین های C و B است و سبب افزایش نیروی جنسی و تقویت عمومی بدن می شود. شلغم برای رشد و استحکام استخوان بندی بسیار مفید است. شلغم را در ظروف سربسته یا درون خمیر بپزید، چون آب و اسانس‌های آن خارج نمی شود، باعث زیاد شدن اشتها می شود. شلغم برای جلوگیری از ناراحتی‌های پوستی با ویژه جوش صورت بسیار سود بخش است. شلغم به علت داشتن ویتامین C از رقیق شدن خون جلوگیری کرده و به علت وجود همین ویتامین مانع از خون ریزی می شود و خستگی را برطرف می کند. مصرف شلغم در درمان کمخونی تجویز شده است. شربت شلغم برای معالجه سیاه‌سرفه بچه ها مفید است و مصرف این شربت هیچ ضرری برای بچه ها ندارد. اما کسانی که از نظر هضم غذا یا معده دچار مشکل هستند و یا روده های ظریف دارند، باید از مصرف شلغم خودداری کنند.
شنونده های عزیز، با نشر آهنگی از خانم سلمی جهانی، تومار برنامه امروزی مجله آزادی را می‌بندیم. تا برنامه آینده، یا نصیب.
دل تو سپید دلان نکردی افسوس افسوس ما ناز چیم دیان نکردی افسوس افسوس فرقی من این ما نکردی افسوس افسوس ما ناز چیم دیان نکردی افسوس افسوس.
سرود و سخن
سرود و سخن
سازدگر ملت افغان گو از سرشار آزادی که آورده به کف از کوشش بسیار آزادی گل آزادیت را ای وطن تبریک می گویم خلد بر چشم بد خواهد دمادم خار آزادی صدقه گردم نام زیبای وطن صدقه گردم نام زیبای وطن نام زیبا و دلارای وطن صدقه گردم نام زیبای وطن نام زیبا و دلارای وطن نام زیبا و دلارای وطن همچون بر عزش لایقم گرد همچون بر عزش لایقم در میان کوسرای وطن در میان کوسرای وطن صدقه گردم نام زیبای وطن نام زیبا و دلارای وطن نام زیبا و دلارای وطن و سرود آرزویم صلح آشتی و سرود این بود ما را تمنای وطن این بود ما را تمنای وطن صدقه گردم نام زیبای وطن صدقه گردم نام زیبای وطن نام زیبا و دلارای 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 وطن
سلام به دوستا و علاقمندان برنامه سرود و سخن. میرویس امینی هستم. باز هم در برنامه ذوقی شما که شما زیاد علاقه به برنامه دارین و نامه میفرستین و ایمیل میفرستین و تلفن میکنین. دوست عزیز، نامه های بسیار مقبول داریم، بازم از طرف شما بر ما رسیده و انگ بسیار مقبول از سریخ شباب و خالد کهن از پیش ما خواستن. و اولین نامه برنامه امروزی از طرف مریم نجات است، متعلم صنف 12 همه لیسه مریم و همچنان باشنده کارت پروان. مریم جان نوشته کردن: گلدان خالی غمگین و خسته است، در کنج حویلی تنها نشسته است. گفتم چی خوب است، شادی بیارم در بین گلدان یک گل بکارم. رفتم سراغش، با بوته گل آواز می خواند. در خانه بلبل گل کشاندم، خورشید تابید تابید و تابید. تشکر از مریم نجات، متعلمه لیسه مریم. شعر آزادی بسیار مقبول روان کرده بود. و یک نامی دیگه هم داریم از طرف احمد شان نوری، متعلم صنف 11 همه لیسه حبیبیه و همچنان در یکی از کورسای انگلیسی میگه من فعلا مصروف درس و آموزش هستم. از این برادر خود تشکر میکنیم و سلام فرستادن به همه دوستای برنامه سرود و سخن و تمام کارمندان رادیو آزادی. اینا هم شعر روان کردن، گفتن: موسیچر روی شانه من دق شده پدر، صدیقه دوچار منافق شده پدر. حالا چطور مگذرد زندگی بده، اینجا با مرگ هر کی موافق شده پدر. از حال من نگو که گناهکار و کافرم، با این دو بیت شعر کی صادق شده پدر. این بار باز یک خبر تازه گفتنی است، درد بخیر بچت عاشق شده پدر. از ما برای قریه و اهلش بگو سلام، از ما برای قریه و اهلش بگو سلام. حالم برای جملهشان دق شده پدر. تشکر از دوست خود، بسیار تشکر میکنیم از نامه مقبولشان. آهنگ رو میشنیم به صدای صدیق شباب و خالد کیهان.
مرا گرفتار کردی، دل ما کار کردی، دل ما کار کردی، برو تو شو که رفیقی اثرم زار کردی، دل ما کار کردی، دل ما کار کردی، با یک چشمک زدن مرا گرفتار کردی، دل ما کار کردی، دل ما کار کردی، برو تو شو که رفیقی اثرم زار کردی، دل ما کار کردی، دل ما کار کردی، شمالا بودی مرا دغم گرفتار کردی، دل ما کار 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 کردی.
دوستای عزیز، برنامه ما را روی موج 100.5 FM و موج کوتاه 12.96 میشنوید. غلام دستگیر یزدان پرست از ولسوالی بگرامی ولایت کابل میگه سلام خدمت همه همکارای رادیو آزادی، به خصوص به میرویس امینی و همکارایش. تشکر غلام دستگیر جان. ای دوست منو شکر، آن کعبه جان دردمندان، آن قبله سجده نقشبندان، از طرز بهار فیض سرمد، فاخر به غلامی محمد. تشکر از غلام دستگیر جان. اگر نامه بفرستین برای ما، انشاءالله همکاری دائمی ما شما هم خواهد بودین مثل دیگه دوستان. تشکر میکنیم از شما. فرخنده رؤوفی، باشنده ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد غوربند، بعد از سلام و احترام نوشته کده دوست ما در مورد برنامه که مزیات علاقمند این برنامه هستم. تشکر خواهر عزیز. نوشته کده از تماشای نگاه هم گل به سر خورشید بست، شبنم اشکم به دوش چشم تر خورشید بست، دیده خفاش از محرومی تار نظر، هست از رنگ تقدر جلوه بر خورشید بست، پرتر حسن تو مه را جوهر سیماب کرد، جلوهت آینه را پیش نظر خورشید بست، بس که فرصتهای هستی پرفشان نیستی است، یک تبسم بر دل چاک سحر خورشید بست، اندلیبم را درون سینه صدمه پرتو است، یاد رویت در دل این مشت پرخورشید بست. تشکر بسیار زیاد، از نامه مقبولت ممنون. قدسیه جان هم نامه فرستادن، متعلمه صنف دهم لیسه رابعه بلخی. البته ببخشیم که قدسیه رمزی تخلص میکنه و از نو باز هم تشکر میکنیم، هر روز بر ما نامه بسیار مقبولشان میرسه. قدسیه نوشته کرده فضای مجلس عشاق وطن مست بکن، چرا که چهره ها به یاد وطن بیمار است، تو بلبلی که در بهار و فصل گل خانی، ولی بهار ز کاشانه ما بیزار است، بیا مباش منتظر بهار خودخواه را، وطن ز خون شهیدان همیشه گلزار است، بخوان ترانه و شعر و غزل برای وطن، که در این محفل عاشقان وطن بسیار است، کم خوشی و کم درد وطن یاد بکن، چرا که ملت ما ملت دل افگار است، ملول مباش هموطن ز حریفان زمان، ملول مباش هموطن ز حریفان زمان، بودت زنده وطن تا که فلک در کار است. بسیار شعر مقبول بود، قدسیه رمزی در باره وطن فرستاده بود و از ما تشکری کردن به خاطر نشر نمایشان. از قدسیه رمزی و احمد دوستا تشکری میکنیم. آهنگ مقبول را میشنویم به صدای حیدر سلیم.
خوشا عاشقی خواد سو وقت جوان، خوشا با پریچه رگا سے خوشا با رفیقان نیت نشانستم، با هم نوش کردن مای ارغوانی، خوشا عاشقیخان سو وقت جوانی، خوشا عاشقیخان سو وقت جوانی، روانی به تو نشناسی با وقت جوانی به تو نشناسی با وقت جوانی به تو نشناسی میان گام تیری قوت ناتوانی I don't